أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز که محضر شریف شما دوستان و بزرگواران و عزیز بودیم، طرح بحثی کردیم تحت این عنوان که ما در گذشته یک سلسله شرایطی برای صحت وضو بیان کرده بودیم. اون شرایطی که برای وضو بیان شد، اون شرایط در باب غسل هم جاری و ساری است. تنها نقطه اختلافی که بین باب وضو و باب غسل وجود داشت بحث التماس بود. منتهی مراتب ما این شرایط را همونطور که ملاحظه فرمودید قسمنا علی قسمین. قسمی از اون را به عنوان شروط واقعی تلقی کردیم و قسم دیگر را به عنوان شروط علمی یا شروط ذکری تلقی کردیم و تفاوت بین این دو دسته از شروط را در این دانستیم که اگر شرطی واقعی شد مثل نیت، طهارت بدن و ماشابه ذلک، این صورت علم و عمد و جهل و نسیان فرق نمی کند. اگر کسی عالماً آمدن جاهلاً ناسیاً نیت را انجام نداد، چون این غسلی باطل است. و اما سایر شرایط مثل بحث اباحه، بحث هر شبه خدمتون این که ظرف نباید از طلا و نقره باشد، بحث حرمت التماس و ماشابه ذلک، اینا را ما به عنوان شروط واقعی تلقی نکردیم. چون به عنوان شروط واقعی تلقی نکردیم، تنها در فرض علم و عمد اگر انسان تخلف کرد نسبت به شرط موجب بطلان غسل می شود. و اما اگر احیانا عرشبه خدمتون این که در صورت جهل و نسیان تخلفی از او سر زد، موجب بطلان نمی شود. امروز اگر اجازه بفرمایید، سروران فاضل من یک تحقیقی از آیت الله خویی بیان کنم که از زاویه دیگری وارد شدند، با این زاویه هم دوستان آشنا بشن برای مراتب استنباطیشون، که ایشون با یک تفسیر و رویکرد دیگری ورود به بحث پیدا کردن که من این رویکرد را محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض میکنم. یعنی که انما ایشون این تقسیم بندی را که بین علم و عمد از یک سو، جهل و نسیان از سوی دیگر ما فرق انداختیم، هر شبت خدمت شما بین که نسبت به شروط واقعی گفتیم در بست موجب بفرمایید آب بطلان است، نسبت به شروط ذکری و علمی گفتیم نه، در صورت علم و عمد موجب بطلان است. من فرمایش آیت الله خویی را تقدیم محضر شما بزرگان و دوستان و عزیزان میکنم، ببینیم تا کجا با ما همراهی میکنید. ایشون در این فرمایشی که دارند میفرمایند که نسبت به این مسئله که در کلمات سید موج میزد که بین صورت علم و عمد از یک سو و بین صورت جهل و نسیان از سوی دیگر فرق وجود دارد، ایشون می‌فرمایند که این تفرقه و جدایی، خواهش می‌کنم رو هر کلمه‌ای که اندرز می‌کنم هر جمله‌ای حساب باز کنید تا اگر خواستم یه وقت اشکالی ایرادی حرفی بزنید مبنایی حرف بزنید که مرتب ذهنتون یه مطلب خلجان نکنه که چون توجه به عرایز ما نکرده یه مرتبه مطلبی را بیان کنید. ایشون می‌فرماید این تفرقه و جدایی بین صورت علم و جهل، که حالا علم و عمد از یک طرف، جهل و نسیان از سوی بفرمایید دیگر، حالا البته ایشون حساب نسیان را هم باز یه حساب جداگانه براش قائل میشه و یعنی جهل را هم حسابش از حساب نسیان بفرمایید جدا می‌داره. منتها سیر بحث را دقت کنید می‌بینید. ایشون می‌فرماید که این تفرقه و جدایی بین علم و جهل در افعال محرمه، یعنی اونجایی که ما این فعل محرمی را مرتکب میشیم، خلاف شرطی را انجام میدهیم، این خلاف شرط میشود فعل چی؟ آقا محرم دیگه. ایشون میگه در صورتی این فرق تمام است که ما میتونیم بگیم این حکم صورت علم است، این حکم صورت بفرمایید جهل است، که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد. یعنی چی؟ یعنی صورت تزاحم در کار باشد. تو اصول زیاد خونده اید، خوشبختانه مستغنی هستید، یه اشاره‌ای که ما بکنیم تا آخر خط میخونید. ما در باب اجتماع امر و نهی مثالی که اونجا میزدیم در اصول این مثال را میزدیم، اشاره مقدس از یک طرف ما میگه سله، از یک طرف میفرماید لا تخسر، و از باب صدفه بنده در جایی قرار گرفتم که هم مخاطب امر مولا هستم هم مخاطب نهی مولا، فی مکان الرسلی، هم سله به عنوان امر متوجه من هست هم لا تخسر به عنوان نهی مولا. اینجا میگن اجتماع الامر و نهی. در باب اجتماع امر و نهی بحثی است، میگن اینا موردش تضاهمه، کدام اهمه، کدام مهمه؟ آیا ما جانب امر مولا را بگیریم سرزیر بندازیم الله اکبر، یا جانب نهی مولا را بگیریم از اینجا دور بشویم و نماز را در مکان غیر قصدی بخوانیم؟ ایشون می‌فرماید این فرق بین صورت علم و عملی که مطرح شده در افعال محرمه در صورتی است که مورد از موارد اجتماع امر و نهی و صورت تزاحم باشد، تزاحم بین امر مولا بفرمایید و نهی. به این صورت اجتماع امر و نهی را ایشون باز می‌کنند. من مثالش هم زدم، حالا ایشون مثال نمیزنن ولی توضیحشون همین خروجیش میشود همین مثال بنده، که ایشون میگن امر به چیزی تعلق پیدا میکند، حواس علما جمع باشه، واقعا امر به چیزی تعلق پیدا میکند و نهی به چیز دیگر. مثال ما این بود دیگه، امر به چی تعلق پیدا کرده؟ صلات. نهی به چی تعلق پیدا کرده؟ قصد. خب میگه این که فرق است بین علم و جهل در افعال محرمه مربوط به موردی است که مسئله از موارد اجتماع امر و نهی باشد، و مورد اجتماع امر و نهی یعنی جایی که امر به چیزی تعلق پیدا کرده و نهی به چیزی دیگر، و میشود باب تزاحم، یعنی متزاحمین میشن. من تو این وسط نمیدونم این اهم است اون مهم است، کدوم مورد نظر اشاره است، رعایت نمازش بکنم برای اشاره اهمیتش بیشتره، یا رعایت نهی از بفرمایید قصد بکنم. خب تا اینجا روشنه. و در موارد اجتماع ایشون میفرماید تزاحم پیش میاد. در این صورت خوب توجه بفرمایید، با علم به حرمت، یعنی اگر شما یه مکلف علم به حرمت داشته باشید که اینجا قصریست، آفرین. اگر علم به حرمت داشته باشید که اینجا قصریست، عملی که انجام میدهید صحیح واقع نمیشود. اینجا علمتون به حرمت کارساز افتاد و چون کارساز افتاد این نمازی را که شما میخوانید بفرمایید این نماز بفرمایید باطله. بریم جلو. چون ایشون میگه تضاهم بین حکمین اینجا هست، یک حکم وجوب و یک حکم بفرمایید حرمت. وجوب مربوط به نماز، حرمت هم مربوط به پس. اما پس اگر علم به حرمت در مورد اجتماع امر و نهی پیدا کردیم و در عین حال آمدیم اون اقدام را انجام دادیم، این عملمون به فرمایدا فاسد است. اما اگر جهل به حرمت ما داشتیم، جهل به حرمت یعنی من جاهل بودم به حرمت، یعنی در متن واقع اینجا قصری است ولی من بفرمایید نمیدانم، جاهلم، توجه ندارم، زیاد اتفاق میفته دیگه. عرض شد خدمتون این که ایشون میفرماید که اینجا اگر شما جاهل به حرمت باشید مانعی وجود ندارد که حکم به صحت محل اجتماع بکنید. سله داریم، بفرمایید. لا تحسب هم تفاوت این صورت با صورت قبلی اون این بود که صورت قبلی من علم و حرمت داشتم، در این صورت من بفرمایید جهل و حرمت. ایشون میفرماید اگر شما جاهل و حرمت شدید و آمده در اینجا گفته الله اکبر و نماز خوندی، این نمازتون صحیحه چون جاهل به حرمت بوده. حالا توضیح قشنگی سید میدن، سید یعنی مرحوم آیت الله خویی، میگه زیرا، خیلی نکته جالبی است، میگه زیرا تزاهمی، خیلی دقیقه، زیرا تزاهمی بین حرمت مجهوله و وجوب وجود ندارد. وجوب داریم، حرمت هم بفرمایید داریم، این نمال کلام در این که این حرمت حرمتون بفرمایید مجهوله. میگه بین وجوب و بین حرمت مجهوله تزاهمی نیست و چون تزاهمی نیست این عبادتی که شما در اینجا انجام میدهید بفرمایید صحیح است. اما این ربطی به بحث ما ندارد، اینو خواستیم فقط بهتون اطلاع رسانی بکنیم که در موارد اجتماع امر و نهی که در فرض علم به حرمت سر از تزاهم در می آورد، اینجا اگر عملی را شما انجام بدید اون عمل فاسده. اما اون چی به ما نحنفی برمیگرده؟ من یه سوال از محضر سروران فاضلم بکنم، اون سوال اینه که ما در باب اجتماع امر و نهی چه تعریفی ارائه دادیم خدمت دوستان؟ گفتیم امر به چیزی تعلق میگیرد و نهی به چیز دیگر، این خروجیش میشود تزاهم. اما اگر قصه طور دیگری شد، مورد شد از موارد تعارض نشد از موارد تزاهم، میگه موارد تعارض چیه؟ میگه مانعنفی خودمون از همون هست که یک چیز واحد بفرمایید، هم متعلقه، هم نمیگن متعلق حرمت، حضرت عباس میگن هم متعلق امر هم متعلق نهی. اینجا سوال اینه که آیا مسئله علم و جهل و امثال ذلک داستان چیه؟ ایشون میفرمان اما در مورد تعارض مثل مانعنفی، مانعنفی گیاتون نرفته چه هست؟ 24 ساعت خیلی نیست. مانعنفی این بود که شارع مقدس ما فرموده بود که عرض شود خدمت شما به این که بفرمایید شرط نماز مثلا نیت هست یا شرط فلان چیز هست. خب و نکرده بود ما را از این که نیت را به جای بفرمایید نیاورید، هم امر کرده به ما و هم نکرده از ترک نیت. ایشون می فرماید مثل مانعنفی که چیز واحدی اونجا اینطور نبود، دو چیز بود، صله لا تنصر، او به مکان خورده بود، ای به نماز خورده بود. چیز واحدی متعلق حرمت و وجوب قرار میگیره. وجوب چیه؟ نیت. حرمت چه هست؟ نفرمده ها ترک نیت. آفرین. در این صورت عرض شد خدمت شما به این که عمل محکوم به بطلان است و فرقی هم بین صورت علم و علم به حرمت و جهل به حرمت نیست. ما تا الان دلمو خوش کرده بودیم که چه اصلاح بگید در جاهایی که بفرمایید، در جایی که جهل باشد، اونم در مواردی که حتی اونا که استثناء کردیم اشکال بفرمایید. ایشون میگه نخیر، اگر امر به چیزی تعلق پیدا کرد و نهی هم بفرمایید و همون چیز تعلق پیدا کرد، اینجا شما نمیتونید بگید اگر علم داشتیم یه حکمی دارد، اگر جهل داشتیم بفرمایید حکم دیگری دارد. در صورت اجتماع امر و نهی، بله، اگر احیانا عرشبت خودتون جهل داشتیم، گفتیم بین جهل حرمت مجهوله و بین وجوب تزاحمی در کار نیست، ولی در اینجا بین علم به حرمت و بین جهل به حرمت بفرمایید. در جایی که امر و نهی به شیء واحد تعلق پیدا کرده باشد، ایشون میفرماید که این موجب بطلان عمل میشود. پس بنابراین معیارمون کمی با معیاری که دیروز توضیح دادیم کمی بفرمایید تغییر کرد. توضیح زاده میگیم چرا باطل؟ چرا اونجایی که مقام تعارضه، نه تزاحم و نه اجتماع امر و نهی، بلکه مقام تعارضه، چرا حکم بطلان میکنید؟ آیا از باب این است که میخواید بگید قصد قربت متمشی نمیشود؟ چون میگه نه، چون شخص جاهل، چون نمیداند، بفرمایید قصد قربت از اون متمشی میشود. پس بنابراین علت این که میگیم عمل باطل است، نگید جلوش بنیسید که چون عرشبت قصد قربت از این متمشی نشده عمل باطل است، جهت دیگری دارد که موجب بطلان عمل میشه. خود توجه کردید؟ پس دنبال چه هستید؟ علت بطلان. آیا خاطر این است که من موقعی که جاهلم هستم قصد قربت نمیتونم بکنم؟ میگه چرا آدم جاهل میتونه قصد قربت بکنه؟ چون نمیدونه از سقارات هم کنه. عرشبت خدمت شما بین که بلکه از این جهت است، خواهش میکنم دقت کنید، که مبغوض و محرم واقعی نمیتواند مصداق واجب قرار بگیرد. پس قصد قربت نخیر، من میتونم قربتن الالله، جاهل هم نمیدونم. اما اگر احیانا بفرمایید، اما اگر قصد قربت متوجه میشوند، پس گیر کار کجاست که عمل باطله؟ میگیر کار اینه که چیزی که در متن واقع مبغوض مولاست ولو تو ندانی، چیزی که در متن واقع محرم ایندالله عرشبت، اونم واقعا این دالله تبارک و تعالی، این نمیتواند مصداق واجب قرار بگیرد. عرض شود خدمت شما بین که و شما درسته که به ظاهر قصد قربت میکنید، ولی چون مصداق واجب نمیتواند قرار بگیرد، خود به خود مقرب هم فرمایده نیست.
مبغوض
یعنی خلاف نظر شارع عمل کرده.
یعنی
شعره گفته
مبغوض
بزرگ دون
نیت یا خود نیت
هست؟ نه، ترک نیت هست. ترک نیت هست.
ترک نیت مخرب نیست که خود نیت مخرب
هست. گفتم خوب گوش بید، اشکال بی رویه نکنید، برای همین روزا بود. ارشبت خدمتون، ما الان بحث شرائط داریم مطرح میکنیم که اگر یه شرطی ما ازش تخلف کردیم، آیا اون عملی که انجام میدیم منهای اون شرط، اون عمل صحیح است یا صحیح نیست؟ نمیخوام بگیم نیت صحیح است یا صحیح نیست، عمل صحیح است یا صحیح نیست، عمل منهای نیت گاهی از اوقات من علم دارم تعمدن نیت نمی کنم، گاهی جاهلم نیت نمی کنم. ایشون می فرماید چون در متن واقع عرشبت خدمتون این ترک نیت ولو تو ندانی ترک نیت مبغوض این در شارع هست، شارع میگه من وضوی بی نیت نخواستم، غسل بی نیت نخواستم. من نمیدونم چی بگم والا، من لااقل من متوجه نمیشم فرمایشم. نه کجا معیدن؟ من نمیدونم چی میگن، مگه من بفهمم چی میگن میتونم بگم معید؟ شاید هم معید باشه در متن واقع، ولی ما نمیدونم. خب عرض شد خدمتتون اینم فرمایش ایشونه. من یه بار دیگه به خاطر ایشون عرض میکنم، شاید اشکالی تو ذهن مبارکشون باشه رفع شود. ببینید عزیزان، بحث ما روشن بود، بحث ما سر شرایط بود که این شرایط گاهی از خود ازش تخلف میشن. شارع گفته آه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 اینا شرط. ما دیروز گفتیم این شروط، شروط واقعی داریم و شروط بفرمایید ذکری و علمی داریم. برای شروط واقعی گفتیم چه علم، چه امر، بفرمایید چه جهل، چه نسیان، همش موجب بطلانه. امروز ادبیاتمون تغییر کرده، میخوایم جهل را هم شریک صورت علم کنیم، بگیم حتی در جایی که ما جاهل هم هستیم عمل بفرمایید فاسد هست، جاهل هم هستیم عمل فاسده. یعنی این مسئله را میخوایم این شکلی مطرح کنیم. خب این اما ایشون یه نکتهی مطرح میکنن و اون نکته نکته جالبیست. میگه گاهی وقت شما جهل مرکب دارید. اون کس که بداند و بداند که بداند اسب و طرب خیش به منزل برساند. اون کس که حالا شما عجله دارید همونو بفرمایید. اون کس که بداند و نداند که بداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند. و اون کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. جهل مرکب این است که نمیدونه که نمیدونه، یعنی نمیداند. چون گاهی از آدم میدونه که نمیدونه. اون کس که بداند و نداند که بداند لنگون خرک خیش به مقصد برسد. اون کس که نداند و نداند که نداند اصلو ببرمایید در جهل مرکب ابد الدهر بماند. ایشون میگه این جهل اگر تبدیل به جهل مرکب شد اون موقع خاطرتون جمع باشه عمل صحیحه. یعنی بین مرز جهل و بین مرز نسیان ایشون فرق خواهد. ایشون نسیان را از مصادیق جهله بفرمایید. گاهی از آقا هم جاهله، گاهی از آقا هم فراموش کرده است که، یعنی نمیداند که نمیداند. ایشون میگه اونجا از باب تمسک به حدیث رفع رفع عن امتی چند تا بود؟ یکیش عن نسیان، نسیان، نسیان. ایشون میفرماید که تمسک به حدیث رفع این رفع واقعی است، یعنی اونجایی که طرف نسیان دارد شارع عملا حکم را از او برداشته است، یعنی حکمی در اون ظرف متوجه او بفرماید نیست. اگر عمل خب پس بنابراین حرمتی در متن واقعی در اینجا نیست، حرمت واقعی از این فرد ساقطه، چون جهل مرکب داره حرمت واقعی ساقطه. اگر حرمت واقعی ساقط شد در اینجا مانعی نیست که این فعل مصداق واجب قرار بگیرد، چون عملا معارضی ندارد نام حرمت، چون حرمت در حق این فردی که دچار جهل مرکبه ساقط شد. منتها یه نکته الان این عزیزمون فرمودن که می روش تعمل کنید، دقت کنید، ببینید ذهن فعال شما میتونه این اشکال را داشته باشه یا نه. چون در حدیث رب که رفعن امتی تسعه علاوه بر نسیان، یکیش ما لا یعلمونه. این ما لا یعلمون آیا همون جهل نیست؟ اگه ما لا یعلمون جهل است، پس بنابراین تفاوتی اگر تمسک به حدیث رفع میخواییم بکنیم که هم این هم اون، چطور در باب نسیان ایشون تمسک به حدیث رفع میکنن ولی در ما لا یعلمون تمسک به حدیث رفع؟ این خطر بیبالی. شما اگر فرصت کردید آقازاده را ساکت کردید تو خونه، عرض شود خدمتتون این که اخبارم کامل گوش دادید، در دنیای سیاست همه جا رفتید و برگشتید، رو این مسئله تحمل کنید که آیا واقع مطلب اینی که ایشون تنها در باب نسیان تمسک به حدیث رفع کردن و در باب جهل مالا یعلمون یعنی کسی نمیدانند، نمیدانند این جاهل است دیگه، بارتو خراشن اینه، چرا این مسئله را ایشون مطرح کردن؟ یه تأملی بفرمایید، منم باز تأمل میکنم، شاید سری و حکمتی داشته باشه که از شرف خدمتون این که باید توجه بیشتری پیدا کرد. پس تلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا که یه باب اجتماع امر و نهی ما داریم که امر به چیزی تعلق پیدا میکند، نهی بفرمایید به چیز دیگری تعلق پیدا میکند. اینجا ایشون فرمود که بفرمایید، نتیجه چی بود اینجا؟ سله ولا تخسب. گفتیم اگر کسی یادتون میره الحمدلله، علم به حرمت، اگر عالم بود مشکل دارد، اگر جاهل بود مشکل دارد، اما اگر مورد باب تعارض بود مثل ما نهنفی که امر و نهی به شیء واحد، امر نیت کن نهی ترک نیت جایز نیست، بی شیء واحد، نیت محوره، هم امره و هم نهیه، منتها نهی نسبت به ترکشه، امرم نسبت به بجا آوردنشه. اینجا ایشون فرمود که بین صورت علم و بفرمود جهل فرقی، مگر اینکه جهل ما جهل مرکب باشه و مثلا صورت نسیان زدن که ما یه حاشیه زدیم که گفتیم علما تأمل کنن، که چون ایشون رسما میگه از باب حدیث رفع، میگیم حدیث رفع والا یعلمون هم توش هست، حدیث رفع تنها نسیان نیست، روش تأمل کنید، هر چه زودتر به ما بفرمایید ممنون میشه. همین الان به این جوری میخواید بگید، میگن امیرالمومنین یک چیزی سوال کرد، تأمل کرد در جواب دادن، اجازه من همون چیز دیگه میخوام بگم. عرض شد که طرف بعض چند لحظه از رد بالاخره جوابش داد، میشد سریع ترم جواب بده، گفت شما که عالم به سر و خفیات هستید چرا تأمل کردید؟ گفت احترام سوال کننده، که احساس نکنه یه چیز دم دستی سوال کرده، حالا احترام به ما ایجاب میکنه که برید یه شب فکر کنید بعد جواب بدید، حالا اگر یه چیز دیگه از
دیگه شروط با هم فهم میکنم اونجایی که زرفی سهم و فنسه نباشه از باوات،
بله اونا را من از کردم خیلطا از اولم روزش خود. مسئله سیزه را من فهم میکنم، توضیحش برای فردا، این خیلی راحته، زیادم شاید براتون اتفاق افتاد. اذا خرج من بیته، ولی ظاهرا الان بعد بگیم خرج من، عرض شد خدمتون میگه که اتاقی الی الحمام، چون سابقا این حمام های گذر خان و اینا میرفتن، میگه اذا خرج من بیته بقصد الحمام، فارسیه دیگه، بله، میگه از خونش خارج شد به قصد حمام، بره حمام کرامت گذر خان، والغسل فیه، برود اونجا و غسل کند، از خونه حوله و بخچه و همه اینا رو برداشته به سمت حمام، فاغتسل، غسل کرد، رفت تو یکی از این اتاقک ها، اگر انفرادی بوده و اگر نه عمومی بوده عمومی، فاغتسل، یا رفت تو خزینه، فاغتسل به داء الاول، به داء الاول یعنی چی؟ یعنی به همون انگیزه ای که از خونه راه افتاده بود رفت و غسل کرد، یعنی ما آمدیم حمام غسل کنیم، حالا هم بسم الله غسل. لکن کار، اما همین آدم به حیث در وضعیتی است که لو قیل له حین الغمس فی الماء، هنگامی که فرو می رود در آب، احتمالا غسل التماسی می خواست انجام بدهد، لو قیل له ما تفعل، چون داری می کنی؟ یا غولو اختصرو در غسل می کنم. سید می فرماید اگر یه آدم از خونه راه افتاده به قصد بگید غسل، حمام هم که رفته زیر دوش غسل کرده مشغول غسله، یا آقایی هم حالا میگه حالا اول صبح چه کار داری میکنی؟ میگه غسل دارم میکنم. میگه فغسله بفرمایید آسه. اما اگه کان غافلن بالمره، زیر دوش هم رفته، تو خزینه هم رفته، دفترچه های قسط یک طرف، دعوای زن و شوهری یک طرف، صبح حالت قهر اومده بیرون یک طرف، خیلی مثال با هم قاطی شد. و اما اذا کان غافلن بالمره، اصلا تو واقع نیست، فارسیش اینه، تو واقع نیست، به حیث لو قیل له ما تفعل، به گونه ای که اگه ازش سوال کنن چه کار داری میکنی، یبقا متحیرن، تو خزینه است ولی یبقا متحیرن، چون الان ذهنش رفته که امروز نوبته بفرمایید قسط، از غسل دیگه هیچ. فغسله لیس بصحیح، غسل این آدم صحیح نیست. فردا حوصله کنید به فضل الهی که این دو فرعی که در این مسئله بیان شده، علت این که اولی صحیح است و دومی صحیح نیست چرا؟ صلی الله علی سیدنا محمد.